بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راهيل والشهداء إمام أبو إسلام صلواتي إهدامكم. درباره این مناجات ها و دعاهای مشابهش یه سؤال کلی مطرح میشه. گاهی بعضی از دوستان هم سؤال کردن، نوشتن، پرسیدن که تعبیراتی که در این دعاها و مناجات ها به کار رفته با مقام امام معصوم یا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اجمعین چه مناسبت داریم؟ سؤال به طور کلی تری درباره آیات قرآن هم مطرح میشه. مخصوصا بر اساس اعتقاد ما شیعیان که این شهاد معصوم از آغاز تولدشون معصوم هستن و هیچ گناهی ازشون سر نمیزنه، حتی بعدی تصریح کردن که ترک اولا هم از اونها سر نمیزنه، و چنین کسانی چطور نسبت گناه بهشون داده میشه یا خودشون اعتراف به گناه میکنند، استغفار میکنند. در قرآن دستور داده شده، خطاب شده به پیغمبر که استغفار کن برای گناهت، یا خدا گناهان تا آمرزیده میآمرزه. اینا با هم چگونه سازگاره؟ یکی اصل این که قسمت انبیا مخصوصا پیغمبر اسلام و اهل بیت با نسبت گناه دادن و استغفار کردن چطور سازگاره؟ یه سوال دیگه این است که از همین خانواده، از این سوال که خود این حضرات چهار معصوم به خصوص فرمودند که ما در قیامت شفاعت دیگران میکنیم، حتی در همین عالم هم کسانی که از دنیا میرند ما در شب اول قبر یا وقتهای دیگری یا موقع جان کندن میاییم به ملک الموت یا به سایر فرشتگان خدا سفارش شیعیان را می کنیم. بلکه این تعبیر ازشون نقل شده که اصلا امیر المؤمنین قسیم الجنت و النار است، یعنی اختیار بهشت و دوزخ دست علی است. اونایی که صلاحیت داشته باشن امیر المؤمنین اینها را به بهشت می فرسته، و کسانی که مردود باشند به امر ایشون به دوزخ فرستاده میشه. بچه تو یه همچه کسی خودش این همه گریه ها و ناله ها و اظهار ترس از عذاب الهی و آیا واقعا ترس داشتن یا نداشتن؟ اگه ترس داشتند یعنی معلوم نبود که خدا با اینها چیکار میکنه، پس چجور تصریح کردن به این که ما دیگران رو شفاعت میکنیم، اختیار بهشت و جهنم در دست ماست و چیزهای از این. و بالاخره سوال سومی که متمم این سوال هاست اینه که اصولا یه تعبیراتی در این دعاها و مناجات هاست که با یک گناهکار عادی هم سازگار نیست، چرا سبه کسانی که دارای این چنین مقام هایی بودن. مثلا مثل دعا تعبیری که در دعای ابو حمزه وارد شده که فمن یکون اسوء حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری، اگر با این حال من بمیرم و من را دفن کنند به قبر منتقل کنند، کی از من بدتر خواهد، کی بدحال تر از من خواهد؟ فمن یکون اسوء حالا منی. حالا یک گناهکار عادی هم گناهی میکنه بعد استغفار میکنه، دیگه نمیگه هیچ که از من بدتر نیست، بدحالتر نیست. چطور مثل امام زین العابدین صلوات الله علیه یه همچه تعبیر رو در دعا و مناجاتش بکنه؟ به هر حال یک معماییست که با توجه به این تعبیرات در دعاها و اینها برای همه ما ماشیعیان به خصوص مطرح میشه و جوابهای مختلفی داده شده، جوابهای بزرگان دادند. بعضی از این جوابها با بعضی از این سوالها مناسب هست، میشه قانع میکنه آدم رو، ولی با بعضی از اشکالات یا سوالها و جوابها هم قانع کننده نیست، رفع اشکال نمی کنی. از این جهت بعضی گفتن که اساسا این دعاها و مناجات ها برای تعلیم دیگرانه، این دعاهایی که از ائمه نقل شده، مناجات ها، اینا در واقع اینها را به دیگران گفتن اینجور دعا کنید، اینجور مناجات، متناسب با حال معصیت کارانه، متناسب با حال خودشون نیست. خب یک سوالی است که بگه بشه اثبات کنند که بعضی دعاها را برای تعلیم گفتن. هست بعضی دعاها طوری وارد شده که میگن فرمود این دعا را بخوان، اینجور بخون، این معناش نیست که خودشون انشاء کردن مطابق حال خودشون، ولی بسیاری از دعاها اینجور نیست. و به هر حال ما از سیره پیغمبر اکرم و ائمه سلام الله علیهم اجمعین میدونیم که اونها عبادت هایی داشتن، گریه هایی داشتن، گاهی گریه هاشون طوری بود که بیهوش می شدند، به حالت اغما می افتادند. کسانی اونها را می دیدند خیال می کردند از دنیا رفتند. اینا برای تعلیم دیگران نمیشه اینجور حالات را دارند برای خودش درست بکنند، صرفا برای تعلیم دیگران. علاوه بر این که به هر حال در خود قرآن تصریح شده، امر شده که واستغفر لذنبک، خطاب پیغمبر اکرم می فرماید برای گناهت استغفار کن. در احادیث قدسی که نقل شده از همه انبیا، از اونایی که نقل شده تأکید شده که زیاد گریه بکن، تملق بگو، حبلی من عینک الدموع و من قلبک الخشوع و من بدنک الخضوع. در یه روایتی است، ظاهرا خطاب حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام است، تبسبس الیه تبسبس الکلب. این تعبیری است که اگر در این حدیث قدسی وارد نشده بود ما جرأت نمی کردیم به کار ببریم این تعبیر را. معناش این است که خدای متعال به حضرت عیسی که از بزرگترین پیغمبران خداست خطاب می کنه که تو در مقابل من اونچنان خاک بیفتاد، صورتت را به خاک بمان، مثل سگی که در مقابل صاحبش تملق می‌بینی. تبسبس الیه تبسبس الکلب. دیدید بعضی سگایی که خیلی به صاحب با صاحبشون انس دارند و علاقه دارند، به صاحبشون وارد میشه، میان میفتن جلوی پای صاحبشون، صورتشون روی کفشاش میمالن، روی خاک میمالن، دم میجنبونن. این نهایت تملقه، نهایت خضوع. هیچ حیوان اینجوری نیست، از ویژگی های این حیوان است. خدا به پیغمبرش میگه در مقابل من اینجوری باش. ابک علی خطیئتک، بر گناهانت، در اشتباهاتی که مرتکب شدی گریه کن. به هر حال هم در قرآن امر به استغفار هست نسبت به پیغمبر اکرم، نسبت گناه داده شده، استغفر لذنبک، یا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این اشکال ها با این که آدم بگیم این دعاها رو برای تعلیم دیگران اینجور گفتن جواب داده نمیشه. البته اونایی که این جواب را فقط ذکر میکنن، برای اونها یه تأویلاتی ذکر میکنند، اون تأویلات هم تکلف‌آمیزه. و بالاخره این که شاید بشه گفت تواتر اجمالی داره که ائمه اطهار، مخصوصا امیرالمومنین صلوات الله علیه، از بس گریه می کرد در دعا و مناجات روی زمین می افتاد، نقش بر زمین می شود، مثل کسی که از دنیا رفته. اینها با تصنع و برای تعلیم دیگران نمی شودن. کسان دیگری جور دیگری جواب دادن که از این دلچسب تره. البته منافات نداره بعضی از دعاها برای تعلیم دیگران باشی، اما همه این دعاها را نمیشه گفت برای تعلیم دیگران و این حالات را دیگه نمیشه گفت. اون جوابی که به اصطلاح نرخ شاه‌عباسی داره، همه بزرگان تقریبا فرمودن، این است که حسنات الابرار سیئات المقربین. معصوم بودن انبیاء و ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین یعنی مرتکب گناه نمیشند، اما اونا هم گناه یعنی همون که در شرع حرام است نهی شد، ولی اونا هم متناسب با مقام خودشون گناهی دارند. درست گناه شرعی به این معنایی که حرام است و مستوجب اقام است و اینها نیست، اونی که منافات با اسمت داره ارتکاب اینجور گناهانی، اما اونا هم یه گناهانی متناسب با شأن خودشون دارند که توبه ها و استغفار ها و گریه ها از اونها است. برای این وقت تقریباتی ذکر کرده هست. فرض فرماند یه شخص عظیمی دارای مقام خیلی والایی است در مجلسی نشسته باشه، یه خادمی یا یه بچه یا یه آدم ساده ای یه حرف نامربوطی بزنه، یه حرکت بی جای انجام بده، اصلا اعتنا نمی کنن، تغافل می کنن، چیزی نیست که اصلا کسی توجه کنه، عقلش نمی رسیده چیزی گفت. اما اگر خیلی نازلتر ازش را اون اشخاصی که مقرب اون شخصیت عظیم هستن انجام بده، مثلا در مقام راه رفتن نشستن، اینا پشتشون طرف آقا میشه، یا یه تعبیر سبکی درباره اون به کار ببره، با اینکه فحشی نیست، ناسزایی نیست، اهانت قصد اهانتی نداشتی، اما همین که نهایت عدم برای رعایت نکرده برای او یه گناه بسیار بزرگ است. چه بسا کسانی که دارای مقامات عظیم هستن نزدیکان خودشون را به واسطه یه حرکاتهای خیلی ساده ای مؤاخذه کنن یا عزلشون کنن به خاطر یه کار کوچکی که انجام دادن و رعایت ادب نکردن یا اشتباهی لغزشی ازشون سر زده، بی توجهی کردن. ولی کسانی که پایین دست تر هستن، در مراتب نازل ترین، ده برابر اونها هم خلاف ادب بکنن اهمیتی نداره، آخرش یک معذرت میخوام ببخشید جبرانش. این همون معنای حدیث معروف، یعنی توجیه تبیین اون حدیثه که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی آدمای خوب کارایی که انجام میدن، کسانی که مقرب هستن اگه همین کارا رو انجام بدن گناه حساب میشه. حالا یه مثال ساده ای که خودمون درگیرش هستیم توجه بفرمایید، واقعیتی است. بنده زیاد واقع شده، شاید شما هم اتفاق افتاده باشه براتون، وقت نمازی بوده یا خسته بودید یا به هر حال به دلیلی در این حال اومدید اول ظهر رو اول نماز اول وقت الله اکبر مشغول نماز شد، ولی خسته و کسل، گرفتاری، مشکلات، مراجعات زیاد، بعد از که شروع کردید نماز دلتون رفت توی مسائل دیگه، یه وقتی متوجه شدید که دارید میگید السلام علیکم و رحمت الله. برای بنده زیاد اتفاق افتاده، نمیدونم برای شما هم اتفاق افتاده. این اگه درست تحلیل کنیم یعنی چی؟ آدم در مقابل خدای متعال وایساده، کارشم را با الله اکبر شروع کردیم، یعنی خدا از همه چیز بزرگتری، از هر بزرگی بزرگتری. خب من اگه در مقابل یک بزرگی می ایستادم، به خودم اجازه می دادم پشتمو بکنم به طرف او؟ هرگز نمی کردم. در نماز آدم وقتی دلش از خدا برمی گرده، خدا که همه جا هست، یه طرف نیست که آدم روشو برگرده، اینما تولو فثم وجه الله، پشت کردن به طرف خدا یک آدم دلش از خدا برگرده. وقتی آدم دلش میره سراغ چیزهای دیگه، کسبش، کارش، درسش، بحثش، سخنرانیش، من حالا بیام اینجا امشب چی بگم برای آقایم، چجور سر مردم ها شیره بمالم، حواسم پرت میشه، نمازی آدم میره چون یه وقتی متوجه میشم که دارم میگم السلام علیکم، نمازم تمام شد. این خدا از من شاید مؤاخذه نکنه، تو چی هستی که نمازت باشه؟ همین اندازه که در مقام طغیان نیست، در مقام یاغیگری نیست، از ما دیگه کافیه. حالا یادم اومد یه داستان دیگری، میگن مرحوم آخوند ملا محمد کاشی که از بزرگان علما و اوتاد بود، در مدرسه صدر اصفهان حجره داشت و اونجا تدریس میکرد و معتقد، نقل میکنند شاید به نقل متواتر باشه، که ایشون کراماتی داشته، سحرا که پا میشده برای نماز شب در و دیوار مدرسه باش تسبیح میگفته. ایشون یه روز توی صحن مدرسه میبینه که مدرسه صدر اصفهان در بازاره، رفت آمد افراد مختلف و اینا اونجا زیاد میشه، و از جمله از این ایلیاتی ها زیاد میومدن که فصهای مختلفشون روغن و چیزهای دیگه میان شهر میفروشن، احتیاجاتشون از شهر تامین میکنن، کشف و روغن و اینا رو معمولی. یکی از اینا میاد تو مدرسه و نزدیک وقت نماز بوده، میره سر حوض یه دست نماز دستپاچگی میگیره و میره با میسه نماز و داره که نماز خیلی با سرعت میخوند و ایشون داشته تماشا میکرده. بعد نمازش تمام میشه، ایشون خیلی تعجب میکنه این چجور نمازی بود. رفت گفت برای که این چیکار میکردی تو؟ گفت نماز بخونه. گفت این نماز بود که خوندی؟ گفت نه. گفت پس چی؟ گفت خواستم به خدا بگم که من یاغی نیست، میدونم این نماز است، اما خواستم بگم من یاغی نیست. مرحوم آخوند کاشی میگن گریه افتاد، گفت این نماز تو از نمازهای ما خیلی بهتری. حالا ما هم واقعا این نمازی که میخونیم همینه که میگیم خدای ما یاغی نیست، با تو نمیخویم بجنگیم، اما این نماز نشد، خدا ما رو مؤاخذه نمی کنه، همین که یاغی نباشیم، حالا ظواهرش و احکام ظاهرش رو رعایت کنیم انشاءالله که می بخشیم. ولی یک لحظه از این نمازی که ما میخونیم اگه یکی از اولیای خدا اینجور نماز بخونه، یه پسکلدهی بهش بذارن پرتش میکنن، کجایی چیکار میکنی در مقابل خدا اینجوری؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. مقربین این نمازی که ما افتخار میکنیم بهشون، امیدواریم که این نماز موجب نجاتمون بشه، برای اونها بزرگترین گناه هست. این جسارت هست به خدای متعال. به تعبیری که در بعضی از روایات وارد شده، کسی که نماز میخونه و دلش در نماز نیست، در واقع داره خدا را مسخره میکنه، استهزاء بالله هست. چجور تو میگه خدا از همه چی بزرگتره و خدا رو به حسابی نیاوردی؟ اصلا دلت همه جا رفت جز پیش خدا. این تقریب این است که خیلی کارهای ما که بهش مینازیم و تازه کار خوبمون هست و میگیم این باعث نجاتمون میشه، تازه کاری است که اگر اولیای خدا انجام بدن باید مدت‌ها گریه کنن از این عبادتی انجام، توبه کنن از این کار. انبیا و اولیا معصوم هستند، یعنی کار حرامی نمی‌کردن، واجبی ترک نمی‌کردن، اما به هر حال مسائل زندگی دنیا موجب این می‌شد که گاهی کم توجهی کنن اونطور که باید، شأن ربوبیت اقتضا میکنه نتونن انجام بده. حالا کسانی که معرفتشون مثل بنده هست، میگن خب گاهی غفلت میکردن. کسان دیگه میگن نه غفلت هم نمیکردن، اما چاره ای غیر از این نبود، بالاخره قضای حاجتی باید بکنن انسان دیگه. در این حال اونقدر پیش خودشون شرمنده بودن که این را گناه دارن، چاره ای هم نیست. مرحوم امام رضوان الله علیه یک بیانی دارن در توجیه مسئله، می فرمایند که شما دیدید گاهی کسی مریض شده خوابیده نمیتونه از جاش پاشه، مثلا پاش شکسته است و نمیتونه پاش اصلا جمع کنه، دراز کشیده تو رخت خواب، پاشم درازه، یه شخص بزرگی میاد دیدنش، این هی عذرخواهی میکنه آقا ببخشید من نمیتونم پاما جمع کنم، مثلا خوب هم میدونه که نمیتونه جمع کنه، اما پیش خودش اینقدر شرمنده هست که چطور من در مقابل یه شخص بزرگ محترمی و پا دراز کنم، با اینکه تقصیری هم نداره، اما از همین حالت خودش شرمنده است، شاید خجالت که میکشه، عرق هم میریزه، چند مرتبه هم عذرخواهی میکنه. اولیاء خدا از چیزهایی که تقصیری هم ندارن اصلا، نه تنها اینکه گاهی غفلت میکنند و ترک اولایی سر میزنند و من با کمال توجه چاره ای نیست، انسان بودن و در دنیا زندگی کردن این لازم است، ولی از اون مرتبه حیایی که دارند، از اون معرفتی که دارند، همه اینا براشون گناه ترند. مثال هایی از همینجا ها میتونید شما در ذهنتون مجسم کنید، من دیگه خیلی باز نکنم. بالاخره انسان حالاتی داره، گاهی خودش تنها، گاهی با همسرش در یه شرایطی هست، حتی دوست نداره یه بچه ای او رو در اون حال ببینه، اما میدونه خدا داره میبینه، امر خدا هم هست، ولی کاری خجالت میکشه ازش در مقابل خدا. اگه توجه بکنه به این که این کار چقدر زشته در حضور خدا، اصلا نمیتونه کارش رو انجام بده. ولی به حال زندگی دنیا اینا رو داریم، این است که اونها به واسطه همین حالاتی که متناسب با حضور پروردگار نیست، ولو هیچ تقصیری هم نکرده باشن، اینها خجالت میکشن و این را گناه میدونن برای خودشون. خب این جواب تا حدود زیادی این اشکالات را پاسخ میده، یکی از بهترین جوابهایی است که در این زمینه داده شده که حسنات الابرار سیئات المقربین، همون کارهایی که ما خیلی خوب میدونیم، اونها وقتی نسبت به اون مقامی که دارن همین حالات برایشون گناه تلقی میشه و از این گناهان است که استغفار میکنه.